سلام، این 16 قسمت از پادکست تجسمی آرتباکسه که در اردیبهشت ماه سال 99 منتشر میشه. آرتباکس پروژه غیر دولتی و غیر انتفاعیه که در اون ماجرای زندگی بزرگان فرهنگ و هنر از زبان خودشون روایت میشه. فایل تصویری این پادکست و صدای کامل مصاحبه هم در سایت آرتباکس موجوده. پادکستی که امروز میشنوید قسمت دوم از صحبت‌های گیزلا وارگاسیناییه که درباره دوره‌های کاری و ویژگی آثارش با ما صحبت می‌کنه. پس با بخش دیگری از تاریخ شفاهی فرهنگ و هنر معاصر ایران با ما همراه باشید.
نقاشی همراه من بود از بچگی، 13-14 سالگی کار کردم. بعد وینم که اول که رفتم غیر از داستان دانشکده هم که مثلا کورزای شبانه هم داشتم، یه آکادمی آزادی بود که اونجا هم کار کردم. یعنی نقاشی یه جوری با من بوده تا آمدم ایران. ایرانم که بعد از 5 ماه که اولین نمایشگامو گذاشتم بین خودمون باشه برای من یک رهایی بود. اول نگران بودم، اما بعد که آقای طباطبایی یه ترمین برای من گذاشت، گفته بود که 5 ماه دیگه که برای تو وقت نمایشگاه گذاشتم و شروع کردم کار کردم، یه حسی داشتم مثل این که از یک اسارت آزاد شدم. حقیقتش اینه که فضای آکادمی برای من خیلی خیلی کسل کننده بود. یعنی من احساس کردم بعد از مجارستان یه جوری آکادمی خاک خورده کنسرواتیو بود، خیلی توش دست و پا خوب نمی زدم. یعنی یه جوری بود که فکر کردم که نه، این اون نیست که من دلم میخواد. میدونی؟ آمدم ایران، دورورم اتفاق افتاد، دیدم یه جوری احساس کردم که دیگه این همینه. یعنی من باید همین راه رو برم و در واقع کامل کننده فعالیتم و کارم همین دوره بود برای اولین نمایشگاه. اولین نمایشگاه همون چیزی که گفتم، یه مقداری هنوز تاثیر اروپا بود، یه سری موضوعایی که مثلا از بلوک شرق آمده، مثلا دختری که مثلا با عروسک بازی میکنه، بادکنک فروش، همین این چیزا که با اون با خودم آوردم. اما نصف نصف شده بود، نصفش هم دیگه فضای ایران بود و همینجور به تدریج جلو میرفت، بیشتر و بیشتر موضوعای ایرانی جا گرفتن دیگه تو کارهای من. یکی از مهمترین کارام که اون موقع کار میکردم کالیپز بود. کالیپز ما خودمونم که سیرابی داریم، اما خورد میکنیم و یه جور دیگه میخوریم. کسی مثلا چشمو که از اون سیرابی داری تو را نگاه میکنی کسی نمیبینه. منتظر داشتم میمردم دیگه، گفتم ای چه جوریه. بعد اون یارو که تو بخار داشت اینو میپخت، مثل یه جوری مثلا یه سوژه های سورئال باهاش میامد که من اینا را کار میکردم. یا مثلا عروسی بود من اون موقع یادم این عروسی ها مثلا با 150-200 تا مهمون، بعد تو این هتل های بزرگ مثلا عروسی بود و همه خیلی خوشگل و قشنگ و اینا میپوشیدن. یهو مثلا میگفتن شام، سر شام یهو این گوسفندا که تو دهنشون دیگه لیمو اینا بود یهو شروع کردن حرکت کردن. چرا حرکت؟ چون یکی از این ور میکشید یکی از اون ور میکشید. خیلی فضای ماکابر و سورئالی بود که در کنار این خوشبخت‌ترین لحظه زندگی یهو مثلا چه میدونم این نعش گوسفند اونجا بود که ما اینا میخوریم دیگه، درسته؟ که همه این چیزا موضوعای سورئال ایجاد میشد که من خیلی اینا رو دوست داشتم. و اون کالیپزم الان تو جورج پومپیدو سنتر تو کلکسیون جورج پومپیدوه. منتها اون دوره که من آمدم در ایران این فیگورای مثلا آدمای کوچه و بازار و اینا که خیلی رایج نبودن. هر کی از خارج می آمد و دوستان ایرانی، یکی مثلا موومنت اپ آرت آورد، یکی مثلا فول آبستری کار میکردن، خیلی هم مثلا گفتن چرا تو اینا رو میکشی. ما یادمه که فقط یه نمایشگاه داشتم در ایران آمریکا اون موقع که همزمان با آقای گریگوریان مارکو داشتم که اون کالیپز رو ایشون خریده. بعد موقعی که داشت از ایران میرفت دوباره برای من پس آورده، گفته بود که من اصلا کلکسیون کارامو نمیتونم ببرم، اینو باشه پلو خودت. که خب یه جوری بود که هیچکی نمیفهمید، گفت اصلا چرا مثلا یه تابلو داشتم، اتفاقا نابود شد. 13 به 10 بود که مثلا یه زن چاق و بزرگ مثلا پیکنیک بود و اینا. گفت چیه خانم اینا رو داری میکشی؟ مثلا مادر شوهر تو کشیدی؟ مثلا یه جوری خیلی نمیفهمیدن. الان همه اون کارا رو دارن دنبال میکنن، هم میگن اون کارای تو که مثلا مال کوچه بازار بود چقدر جالب بود، چقدر عجیب بود و اینا. خب من فکر میکنم که من با دید یک کسی که غریب بودم که همین چیزا رو متوجه شدم که ممکنه آدم تو وطن خودش این چیزا رو نمیبینه. درسته؟ این داستان جلو میرفت و بعد دیگه، یعنی این 3-4 تا نمایشگاه بود دیگه، آخرش که همون بیشتر و بیشتر، یعنی اول نصف و نصف بود، یه مقداری که هنوز یه موضوعی از بلوک شرق آورده بودم، نمیدونم که ممکنه موضوعی اونجا بوده، اما بعداً بیشتر و بیشتر فقط موضوع ایرونی. عروسک ها دور جنگ آمده، بچه کوچولو، عروسک، دختر که مثلا با عروسک بازی میکنه که اول بوده به عنوان یه موضوعی که مثلا با او از اون طرف آمده به من. اما دوره دوم زندگیم عروسک های کوری بوده که موقع جنگ کار کردم و تحت تاثیر شعرهای خیام بود. یعنی من یهو جنگ شد، جنگ ایران عراق شد و یهو دنیای من شکست. در کنار اون که شروع کردم شعرهای ایرانی رو خوندم و یه جوری یه حالت اعتراض بود اول، چرا انسان باید اینطوری بشه؟ مثل اینکه انگار تولد من دوباره تکرار شد که دوره جنگ بود دوباره جنگه. که بعد این داستان باهاش آشتی کردم، یه مقداری بیشتر شعر خوندم، بیشتر فلسفه شرق رو خوندم، به این نتیجه رسیدم آره زندگی همینطوره، بالا پایین، جنگ، صلح. و بعدن دوره های تخت جمشیدم دیگه آمده به کار که اونجا همه چی تو من آرام شد، آشتی کردم با این فکر و با این فلسفه که اتفاقا اینم شرقیه که بودن و نبودن، مرگ و زندگی تو شرق یک جوری با متانت میگذره، یه جوری آشتی هم با این فکر. ممکنه اون طرف ها میخوان قایم کنن میگن نه اصلا اینطوری نیست، اما فکر میکنم تو شرق هر اتفاقی میفته یه جوری جزء سرنوشته. یعنی اصلا در کنار رفتن که اون دوره عظمت، اون دوره تخت جمشید، آشور، فیگورای تخت جمشید، شاهان، همینا که رفتن، چیزی که مونده ازش که ما به عنوان مجسمه میبینیم که در کنارش همیشه یه چیزی زنده است، یا مثبت یا منفی، یعنی یه نداییه که آره الان زندگی هست، این عظمت هم بوده و تکرار میشه اینطوری. فکر فلسفی رفتن و بودن بعداً به عنوان موضوع موند، اما آمد رو دیوارهای رنگ پریده. موضوعش فلسفهش همونه، فقط عنصرش فرق میکنه. تخت جمشید یه جوری حماسیه چون مجسماش هم حماسیه، یه جوری تیران و بعد یه حالت دیگر. اما دیوارهای رنگ پریده که مینیاتورا، مثلا مینیاتورای رضا عباسی اینا هستش، اون واقعا یه جوری مثل غزل هاست، مثل شعره. اونجا میتونستم، یعنی کاملا یه تابلو رو نقاشی میکردم، بعد تصمیم میگرفتم چه چیزایی روش بمونه، بقیهش رو پاک میکردم، خراب میکردم، انهدام میشد، چون میخواستم فقط ممکنه دوتا چشم که همدیگر رو میبینم بمونه که بگم تو قرنها و اینا که این عشق هست، وجود داره، یه سمبولش مونده، دوتا چشمه، یا یه دستی که مثلا گل دستشه، یا در کنارش مثلا چه میدونم یه خشونتی انجام میشه یا یه گلی در میاد، اینطوریه. من الان راجع به مرگ و زندگی حرف زدم، راجع به اسطوره های ایرونی حرف زدم، و بعض وقتا هم که برای من خیلی جالب بود موازی اسطوره های فرنگی و ایرونیه. اینا تو تخت جمشیدا میارم دیگه، مثلا فیگور گاو، یه جوری حیرت زده متوجه شدم، البته خیلی مطالعه مطالعه میکردم، اما خیلی نمیخواستم از نظر علمی وارد این داستان بشم. اما ببین گاو که علامت، یکی از علامتهای تخت جمشیده، بعد میره تو کرت مینوتاوروس میشه، یعنی اون هیولا میشه که کلش گاوه، تنش انسانه، بعد کشته میشه. بعد میرسیم به اسپانیا که گاوبازی داریم هنوز. گاوبازی حتما از میترائیزم و از این فیگور گاو آمده. یعنی ما از شرق میرسیم به غرب که بعض وقتا یک سری عنصرها و سمبولا استفاده میشه. یا فیگور آناهیتا. آناهیتا که مثلا خدای آب شیرینه و خدایان ایرونیه، خب میره تو یونان میشه آرتمیس یا دیانا. همین این چیزا یه جوری شباهت با هم داره. با همین فکر یه دفعه رفتم جنوب قشم، با قشم این زنا رو با ماسک دیدم. انگار این زنای با ماسک مثل اسطوره مجسمن، یعنی پشت اون نقاب یک نگاهی هست، یک نگاهی ابدی، یه چیزی مثل همون فیگورای اسطوره‌ای الان جلو تو مجسم شدن. و این زنا با ماسک و یه سری مجسمی هم بعض وقتا در کنارشون، بازم همین راست، یعنی همینه اسطوره، یعنی گذشته و حاله که با همه. حدود 60 سالم بود که به این فکر افتادم که خب گیزلا، تو همش راجع به ایران حرف زدی، راجع به اسطوره ها حرف زدی، خودم چی؟ یعنی من از کجا آمدم، به کجا دارم میرم؟ یعنی راجع به خودم دوست داشتم حرف بزنم. بعد ضرورتش رو احساس کردم که راجع به هویت خودم، راجع به تولدم، راجع به اون دوره که گذروندم، بزرگ شدم، یه سری مطلب بیارم. این سفرنامه، اسمش هم سفرنامه است، رو لوحای خیلی بزرگ مصور شده، یعنی نقاشی شده، مثل نقاشی‌های قهوه خونه است. اصلا فکرم هم همینطور بود. تو قهوه خونه قدیم و شبیه این تو اروپا هم بوده، نقالا می آمدن و داستانای اسطوره‌ای تعریف می کردن. من فکر کردم داستان خودم رو دارم تعریف می کنم، بعد اینا رو می تونم رول کنم و تو یه چمدون از یه جا به یه جا دیگه ببرم. برای همین 6 جا هم تو دنیا نشون دادم. 2 تا فنلاند بود، اتریش بود، مجارستان بود، آخر گرجستان پارسا. و گرجستان خیلی اتفاقا موفق بود، جالب بود برای من، چون دیگه اون هم اون فضای پست کمونیستی داشت، هم شرقی هم. خیلی خیلی خوب احساس کردم و خیلی قشنگ ارتباط برقرار کردم با این کارا. بعد توش اوبجکت های مختلف هست، لباس تلسمی دارم توش. لباس های تلسمی من چی بود؟ من اصلا از این فکر لباس تلسمی خیلی خوشم آمد. گفتم لباس تلسمی میدونین دیگه، که مثلا سرداری میرفت جنگ و بعد از قرآن مثلا جمله های روش نوشته میشد، بچه به دنیا میامد، این پیران حفاظت میکرد از بلا، درسته؟ گفتم چی منو از بلا دور نگر داشت؟ بعد یاد اون افتادم که دیگه کشوی من پر نامه است. نامه ها که عزیزام از اون طرف ها فرستادم. یه کلاژ بزرگ درست کردم، پرینت کردم رو لباس. نامه های عزیزام 2 تا لباس تلسمی شد که دیگه اونم تو فضا هست و اینا. یا یه از یه چمدون یک سفرنامه در میاد 15 متر که هم شعر روشه، هم تصویر روشه، که خیلی اتفاقا کار جالبی شد. و این نقاشی های خیلی بزرگ که هم توش پرینت های دیجیتالی هست، هم نقاشی در کنارش. این آخرین پروژه منه که اما همیشه تو این 10 سال هر دفعه نمایشگاه داشتم باز 1-2 تا تیکه توش اضافه کردم. بعد دختر منم هم وین هم مجارستان 2 جا پرفورمانس داشتم که اون پرفورمانس اجرا کرد دیگه، مثل که زندگی نامه تو همین فضا اجرا می شد با 3 تا زبون، چون آلمانی و مجاری و فارسی دیگه، همه این چیزا شعرهای مختلف بود که خودش دکلامه می کرد.
خب یکی هم فلاور گاردن وید بردز، پرنده ها.
فلاور گاردن وید بردز در واقع که من سفرنامه‌مو دارم و سفرنامه تموم نداره، چون دیگه سفرنامه هیچ وقت تموم نمیشه دیگه، یعنی اینطوریه که اون در کنارش هست. اما 2011 احساس کردم که این تصویر گل مرغ دستمایه کار من بود. گل مرغ رو که مثلا آدم تو کتابای مختلف میبینه، تو اشعار، بعد دوره قاجارم که آمد رو در و دیوار و چه میدونم قلمدون و اینا، خیلی زیاد دوست نداشتم. من احساس کردم زیادی شیرینه، مثلا باقلوایی که رو شیره هم ریختیم، یه خود زیادیه، دل آدم رو میزنی. گفتم خیلی دیگه دکوراتیوه، خیلی دیگه پر اورنامنت و فرمه. اما بعد فکر کردم که خب هر چیزی که هست، حتی بهشت، توش باید یه چیزی ناراحت کننده باشه. بهشت هم بهشت نبود، بالاخره دیگه شیطون بود توش و بعد آدم هوا بود و بعد فریب خوردن و بعد آمدن از بهشت بیرون. یعنی ما بهشتی نداریم، تو بهشت همیشه یک چیزی هست که اونجا تو بهشت پنهان شده، که این دوره ایجاد شد و به جای بلبلا کلاغ آمد وسط، یا اژدها آمد وسط، یا بعدن اون چاقوامو کار کردم که روش همین تصویرای گل مرغ میاد. چون تو کتابا ما کادری داریم دیگه اینا رو، مثلا کتابای قدیم هم مثلا اونم که از قرن 17-18 هست که چند تا مثلا دور داره و اینطوریه، منتخب همه اون عنصرها توش هست. اما خب توش اون وقت دیگه اون شیطنت رو انجام میدیم که توش یه اژدهایی یه چیزی میذاریم، یا مثلا یه قفس فوق‌العاده زیباست که توش همین صحنه بهشتی هست، یه پرنده قشنگ مرغ پرنده میخواد پرواز کنه اما تو قفسه. بعض وقت خودمون نمیدونیم، ممکنه دورورمون بهشتیه اما قفسه، اینم هست دیگه. یعنی خیلی میشه باهاش بازی کرد، صد تا فکر داره که این زیبایی کجا محدودیت داره، کجا مثلا ما را میترسونه، کجا ما را محدود میکنه دیگه. کارد و چاقو که کامل کننده این سری گل مرغا بود، چون گفتم گل مرغ که خیلی زیباست و اینا، من فکر کردم که رو این چاقوهای ناراحت کننده اگر این صحنه های بهشتی میذاریم خیلی جالب میشه. و اتفاقا خیلی هم موفق این سری، چون این ابزارها که خطرناکه، اگر رو این صحنه های بهشتی میکشیم یه جوری نرم میشه، یه جوری به ما اینا میگه که خب چرا، میتونی جور دیگه هم باشه. بعد یهو این فکر به ذهنم رسید که خب کتابا هستش، دیوار هستش، همین چیزا هستش، چیکار میشه کرد که من اون حسمو که دیگه وسط بهشتم که میتونه یه چیزی ناراحت کننده باشه و یه خود اون فضا رو ناراحت میکنه، چجوری میتونم بیارم؟ و خب شروع شد دیگه. انار و ماهی خیلی زیاد استفاده میکنم. انار اصلا کلن دیگه، خب با انار به عنوان یک میوه اینجا آشنا شدم، بعد به نظر من فوق‌العاده زیباست، یعنی خیلی قشنگ بود. اتفاقا خدا بیام واسه حیوان اجازه نگاشی میکنم، اون انارم میکشید، منم انار میکشیدم. بعد آغازا گفته بود انار رو از من دزدیدی، چرا انار کشیدی؟ گفتم بابا انار کشیدن که ممنون نیست، همه انار میکشن، همه دوست دارن انار بکشن، انار یه میوه بهشتیه، زیباست. بعد اون دونه های زیادم که چند تا بود داره دیگه، میتونی بگی اون پلو کلیمیا انار یکی از سمبولای خودشونه، میگن که اون وحدت، چون چند تا چیز داره، یعنی دونه داره دیگه. اما مثلا یه میوه بهشتیه که دیگه خیلی اوقات تو کار من دوگانه است، یعنی هم برکته هم بعض وقتا تداعی خون رو میکنه. اینجا مثلا که حالا این تابلو رو دارم که جنگه، خب دونه های انار برکت هست، اما خب یاد جنگم میفتیم که خونه دیگه اینطوری. اینجا مثلا که حالا این تابلو رو دارم که جنگه، خب دونه های انار برکت هست، اما خب یاد جنگم میفتیم که خونه دیگه اینطوری. با ماهی به عنوان پدیده، دفعه اول که خب ای داشتنا شدم که ماهی قرمز که مثلا همه هفت سینا هستش، و بعدا ماشالله ایران که دوتا دریا داره بالا و پایین، اصلا نمیدونم چه جوری، اما ماهی هم برکته، هم میتونی برکت باشه هم میتونی یه چیزی تهدیدآمیز باشه. دو تا سه تا کار کردم که مثلا این پیرانه ها هستش که دیگه خون خارن و اینا، یادمه که اونم باز ایام جنگ بود که مثلا سر پورتری خودم و پورتری آقای سینایی رو کشیدم با همین ماهی های پیراناس. خیلی جالبه که ماهی همیشه تو کارام هست. الان هم یه نمایشگاه بود، مال محیط زیست بود، رفته بودیم کیش، نقاش های جوون و پیشکسوت و اینا با هم رفتیم، یه نمایشگاه تو نیاوران بود و هممون راجب ماهی ها نقاشی کردیم که الان ممکنه در خطر منقرض شدن و اینا هست و اینا، حمایت از ماهی های جنوب بود. بازم دو تا سه تا کار دیگه با ماهی کشیدم و اتفاقا سر اینا که کشیدم یهو یادم آمد که ورق زدن که چقدر ماهی کشیدم. خود همین موضوع های ماهی میتونست یک کتاب باشه دیگه، که از همون اول که شروع کردم کشیدن. نمیدونم دیگه، فکر میکنم این یه چیزیه که درونیه دیگه. همیشه آدم دنبال یه چیزیه که دیگه مال خودش نیست، میدونی، یه چیز دیگه است که دیگه از اون یک انگیزه بگیره، یه ایمپولز بگیره. خب من این شانس رو داشتم، آمدم اینجا، یک شهری بود، یک فضایی بود که اصلا همه چی برای من جدید بود، همه چی انگیزه بود. من الان نمیدونم اگه برگردم به وطن خودم، من با همین کارام اونجا جالبم. خب براخره لطف کردم به منم که نشان دادن همه چی. ویژگی من اونجا هم همینه که من این دنیا رو کشف کردم. من الان فکر میکنم که اینا که این دنیا رو کشف کردم، یه جوری هنر خودمونم اون طرفا غنی‌ترش کردم. من الان نمیتونم، اصلا دغدغه من نیست که مسئله اونجا رو کشف کنم و دنبال کنم. دغدغه من این است که ایران رو به دنیا نشون بدم. میدونی چی میخوام بگم؟ و ممکنه برای من خب این تازگی داشت و هنوزم داره، اما فکر میکنم همون موقعی هم که گفتم که ایران آمدم، که اصلا یه دوره خیلی مغشوشی بود، عجیب بود، که خیلی ها واقعا همش دیگه غرب و کپی میکردن، همشون گفتن که آره مثلا تو فرانسه اینجوریه، تو آمریکا اینطوریه، همش اینجوری بود. یا مثلا یه سری هنرمندای سنتی بودن، اون یه کاتگوری دیگه بودن که همیشه هم که جدل داشتن با مدرنیستا، اونا اینا را قبول نمی‌کردن. اینم خیلی جالبه، ما نقاشای سنتی داریم. من این تجربه رو تو چینم دیدم، چون مسافرت زیاد رفتیم دیگه. تو چین دیدم که در کنار مدرنیستاشون، کارای واقعا خیلی مدرن، خیلی آپ تو دیت، در کنارش هم که اون نقاشای کلاسیکشون هم هست و احترامشون هم سر جاشه. ما یه خود با این داستان تضاد داریم اینجا. فرهنگ سنت ایران طبعا رو کار منم تأثیر گذاشته. اینا تو همون سری اول یه مقداری دیده می شد، بعد دیگه باهاشون عجیب می شدم، بعد ادبیات و فرهنگ آمد تو کار. بعد الان یه جوریه که من فکر میکنم که همه جای دنیا آدم ها این همن. یعنی چه تو دهات برم، چه تو شهر برم، من نمیدونم، خیلی تو این داستان راحتم و فکر میکنم الان چه میدونم با ملکه انگلیسم که دیگه میخوام حرف میزنم، طبیعی حرف میزنم، راحت حرف میزنم، هیچ احساساتی نمیشم. و با یه آدم توی کلبهش بازم همین احساسو دارم. آدم ها همشون دغدغه درد دارن، دغدغه زندگی دارن، خوشحالی دارن، هممون این همیم، هیچ زیاد فرقی نمی کنه دیگه. حتما اول فرقایی بود که برای من عجیب بود، اما الان فکر می کنم که هیچ فرقی نمی کنه. اگر اینجوری فکر میکنم کدوم دوره ها رو بیشتر دوست داشتم، خب دوره اول که دیگه کار رو شروع کردم خیلی هیجان انگیز بود، اصلا همش هیجان بود و همش فکر میکردم که آیا میتونم یا نمیتونم. و یادمه که مثلا نمایشگاه در گالری جدید آقای طباطبایی اجرا شد، خیلی خیلی خوشحال بودم، یه خوشحالی عجیبی داشتم، یه جوری مثل این که رسیدم به اینجا که دیگه خب بالاخره اولین نمایشگاه جور شد. و یادمه که آقای سینایی منو نگاه کرد، بعد گفته بود که خب حالا یه نقاش شدی. حس دومی همون سفرنامه بود که شروع کردم. اصلا سفرنامه یه جوری مثل یه اعتراف بود، اصلا احساس کردم که هر کار دلم میخواد بکنم، با هر تکنیکی دوست دارم کار کنم. الانم که من برعکس آقای سینایی فکر میکنم این دوره دیجیتال من زیاد بلد نیستم، اما فکر میکنم که شگفت‌انگیزه. امکانات خیلی زیادی داره. این که مثلا میتونیم عکس پرینت کنیم مثلا رو بوم، بعد تلفیق کنیم با نقاشی، من خیلی خیلی خوشم آمد. بعد یه احساسی کردم مثل اول راه که هرچی دلم میخواد میخوام بکشم، یعنی هرچی حسم میگه. و انقدر هیجان زده بودم و انقدر شگفت انگیز بود که این دوره خیلی هم دشوار بود دیگه، چون این کارهای بزرگ لوح، یعنی صفحه های خیلی بزرگی بود، رو زمین میذاشتم، بعد رو میز میذاشتم، اصلا آویزون نمیشد کردی که تیکه تیکه باید کار میکردم مثل پازل. اما خیلی دوست داشتم و هنوزم دوست دارم، هنوزم که احساس میکنم که این سفر، این سفرنامه هنوز حرف دارم توش و هنوزم هر نمایشگاه جدیدی داشتم همیشه یکی یا دو تا تیکه توش اضافه کردم. آخرین بار که دیگه نمایشگاه در مجارستان داشتم یه چادر جادویی هم گذاشتم توش. این چادر جادویی چیزی خیلی جالبیه. از دور که نگاه میکنی مثل این چادر نمازایی که مثلا خانوما سرشون میکنن که پشتی در میزنه و زود میرن دم در، اگر نزدیک میشی این موتیوا که هستن همش صورت منه از بچگی تا حالا، یعنی با عنصرهای و سمبولهای زندگی، مثلا پیونیر بودم، بعد الان مثلا کارت ملیمه، همش موتیف شده. برای همین دیگه برای من خیلی جالب بود که با تکنیک دیجیتالی چجوری میشه که مثلا این موتیوا رو رو چادر زد و اینا، و اینم خیلی خیلی موفق بود، خودم دوست دارم. یعنی این چیدمان و کنسپچوال آرت هم یه چیزی هیجان انگیزه، اتفاقا تو این داستان سفرنامه هم میگنجه و خب انشالله باز یه ایده هایی میاد. الان مثلا یه سری فکر دارم که برکی برای نمایشگاه بعدی اونم اجرا کنم.
ممنون از توجهتون. اون چه که شنیدید بخشی از قسمت سوم و چهارم مصاحبه تصویری با گیزلا وارگاسینایی در سایت آرتباکس بود. تهیه کننده این پروژه فخرالدین انوار، همکاران این قسمت حسین سلامت، حسین راستی و سروناز ذوالفقار، تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی. در قسمت 17 که هفته آینده منتشر میشه، گیزلا وارگاسینایی درباره زندگی و نقاشی با ما صحبت میکنه. من زهرا بلدی هستم و ممنونم که آرت باکس رو به هنردوستان پیشنهاد میدید. artbox.ir